ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمار کشته شدگان حمله ترکیه به کردهای سوریه به 28 تن رسید. بر اساس نتیجه تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم اسد صورت گرفته است. به گفته ارتش آمریکا، یک ناوشکن آن کشور در رویارویی با یک قایق سپاه گلوله منور شلیک کرده است. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. آمار کشته شدگان حمله هوایی ارتش ترکیه به نیروهای کرد در شمال شرق سوریه به 28 تن افزایش یافته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه سوری ناظر بر حقوق بشر گزارش داده است که اکثر قربانیان از اعضای یگانهای نگهبان مردم هستند. روز سه‌شنبه رادور خلیل، سخنگوی این سازمان شبه نظامی که به کردی یکی یکانی پرستینا گل نامیده می شود، گفته بود که 20 تن از نیروهای مسلح آن گروه کشته شدند. آمریکا اعلام کرده است که این حمله بدون هماهنگی با واشنگتن صورت گرفته است. ترکیه می گوید در حمله پایگاه‌های به گفته آن دولت تروریست‌ها را هدف قرار داده است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور به این نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی به خان شیخون توسط رژیم بشار اسد صورت گرفته است. ژان مارک ارو در یک کنفرانس خبری برای ارائه نتیجه نهایی تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گفت که درباره نقش رژیم اسد و استفاده از گاز سارین تردیدی وجود ندارد. در بمباران شیمیایی شهرستان خان شیخون در استان ادلب سوریه 87 تن کشته شدند که اکثر قربانیان زنان و کودکان بودند. بشار اسد هر گونه دست داشتن در حمله را تکذیب کرده و گفته است آنچه رخ داد تبلیغات رسانه‌ای با هدف توجیه کردن اقدام نظامی علیه دولت سوریه بوده است. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده است که یکی از ناوشکن‌های ارتش آن کشور در خلیج فارس در یک رویاروی پرتنش برای هشدار به یک قایق سپاه پاسداران گلوله منور شلیک کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ایان مک‌کانایی از افسران ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است گفت که این اتفاق روز دوشنبه رخ داده است. به گفته وی، قایق ایرانی به 1000 متری ناوشکن USS میهن نزدیک شده بود. این ناوشکن به موشک‌های هدایت شونده مجهز است. بر اساس این گزارش، در پی هشدارهای ناوشکن آمریکایی، قایق ایرانی مسیرش را تغییر داد و از شناور آمریکایی دور شد. روسیه از پایبندی ایران و تمام اعضای گروه پنج به علاوه یک به تعهداتشان در راستای اجرای برجام اطلاع داده است. در پی نشست روز گذشته کمیسیون مشترک برجام در وین، نماینده روسیه اعلام کرد شش کشور طرف توافق هسته‌ای با ایران وعده دادند برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران همکاری کنند. همزمان معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای بررسی همکاری‌های هسته‌ای با روسیه به مسکو سفر کرده است. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد هفتمین نشست کمیسیون مشترک برجام در فضای سازنده برگزار شد و همه طرف‌ها بر آمادگی خود برای اجرای تعهداتشان پافشاری کردند. در این بیانیه بر تمایل شش کشور طرف توافق هسته‌ای برای رفع موانع باقی مانده بر سر راه بازگشت کامل ایران به تجارت جهانی و توسعه برنامه صلح‌آمیز اتمی این کشور تاکید شد. همچنین ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در دفاتر سازمان‌های بین‌المللی در وین که سرپرست هیئت روسی طی این نشست بود، به خبرنگاران گفت گام‌هایی که کمیسیون مشترک برجام می‌تواند برای جلب اعتماد جامعه بازرگانی و تسهیل روابط مالی و بانکی با ایران بردارد، مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت نوسازی رکتور آب سنگین عراق محور مهم دیگر این نشست بود. در همین حال، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفت مذاکرات برای خرید کیک زرد که ایران تمایل داشت 950 تن از آن را در یک دوره 3 ساله از قزاقستان بخرد، نتیجه در بر نداشته. ایگر سوبوتین، تحلیلگر سیاسی، میگوید برجام مصالحه است که برای هیچ یک از طرف‌های آن رضایت بخش نیست.
партий, которые сотрудничали на этих переговорах, и тогда уже они могли, в принципе, предусмотреть.
مذاکره کنندگان هسته‌ای شاید به دلیل خستگی از گفتگوهای چندین ساله نتوانستند به توافقی برسند که همه مسائل را حل کند. بزرگترین دغدغه آمریکا این است که توافق هسته‌ای در بردارنده عرصه‌های غیر هسته‌ای از برنامه موشکی ایران گرفته تا نقض حقوق بشر و حمایت این کشور از سازمان‌های تروریستی نیست. اما ایران به کمک روسیه و چین توانست مذاکرات را به عرصه هسته‌ای محدود کند و اروپا که تمایل بسیاری برای نفت و گاز و بازار مصرفی ایران دارد نیز بر روی مسائل غیر هسته‌ای چشم بسته. اما این گونه هم نیست که ایران برنده این معامله شد. تهران نیز محدودیت‌های بسیاری را تقبل کرد. اکنون که انتقادهای فراوان از این توافق شنیده می شود، هیچ کس گزینه بهتری را عرضه نکرده و به عقیده من این توافق کماکان پا بر جا خواهد بود، به ویژه که به طور چشمگیر هیچ یک از طرفها آن را نقض نکردند.
ایران و گروه پنج علاوه یک در تیر ماه 1394 به توافقی رسیدند که مطابقان در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای عمده تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برطرف شد. اما با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا که همواره برجام را بدترین توافق خوانده، این نگرانی به وجود آمد که آمریکا از اجرای تعهدات خود سر باز زند. نشست روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک برجام، نخستین رایزنی‌های پنج به علاوه یک با ایران پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید بود و گزارش‌ها حاکی است همه شرکت کنندگان از نماینده آمریکا انتظار داشتند درباره موضع کشورش به طور شفاف توضیح دهد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در پایان این نشست اعلام کرد. طرف آمریکایی گفت واشنگتن در حال ارزیابی برجام است و تا زمان اعلام نتایج این ارزیابی به تعهدات خود پایبند خواهد بود. ایران بارها تأکید کرده که توافق هسته‌ای را تمام شده می داند و حاضر به مذاکره جدید نیست. الکسی پوشکوف، سناتور با نفوذ روس، چهارشنبه در جمع خبرنگاران تأکید کرد که مسکو برای توافق هسته‌ای با تهران اهمیت فراوان قائل است.
В данном случае Россия выступает гарантом этого соглашения. Иногда говорят, что все решилось между Тегераном и США.
Русия ضامن اجرای این توافق است. برخی میگویند توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا منعقد شده، اما این دیدگاه ساده لوحانه است. چنانچه توافق هسته‌ای بین دولت اوباما و دولت روحانی امضا شده بود، با روی کار آمدن دولت‌های جدید به راحتی فسخ می‌شد. اما می‌بینیم به رغم انتقادهای فراوان، آمریکا حاضر به خروج از این توافق نیست. برجام دستاوردی جمعی است و اکنون روسیه، چین و اتحادیه اروپا پافشاری می‌کنند که آمریکا نیز به تعهدات خود پایبند باشد.
همزمان با برگزاری کمیسیون برجام در وین، بهروز کمالوندی، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای مذاکره با مقام‌های روساتوم به مسکو سفر کرد. بهره برداری از راکتور اول و احداث دو راکتور جدید در بوشهر و تبدیل تأسیسات فردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار از زمینه‌های اصلی همکاری‌های اتمی روسیه و ایران است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، وزیر خارجه فرانسه ژان مارک ایرو امروز از نتیجه تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی کشورش گفت که بر اساس آن عامل حمله شیعیایی به خان شیخون رژیم بشار اسد بوده است. در حمله یاد شده 87 تن کشته شدند که بیشترشان کودکان و زنان بودند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شده و از جزئیات تحقیقات فرانسه پرسیده است. علی صدرزاده در آلمان.
نحوه تولید این سمسارین، بعد نحوه پرتاب اون و محلی که اون پرتاب شده و مقایسه با بقایایی که از حملات شیمیایی 2013 در اطراف دمشق رو انجام گرفت، اگر به خاطر داشته باشید، اون زمان دولت اسد مجبور شد تمام سلاح‌های شیمیاییش رو تحویل بده. این چهار عنصر در حقیقت دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه و آقای وزیر امور خارجه فرانسه رو به این نظر رسونده که فقط آقای اسد میتونه چنین کاری رو کرده باشه. بعد نحوه بررسیشون هم بر اساس آزمایشگاه خون، بازرسی قربانیان باقی مانده از این حادثه و ضمناً مصاحبه با افرادی که شاهد بودن که این حمله چگونه انجام گرفته، مجموعه اینها باعث شده که آقای ایرو بگه که ما سخت بر این باوریم که دولت اسد این کار رو کرده، چون میگه که این بمب‌های شیمیایی فقط از هوا میتونسته پرتاب بشه و تا جایی که اطلاعات در دست هست هیچ کدام از گروه‌های موجود غیر از روسیه و اسد صاحب هواپیما نیستن در اون منطقه، به همین علت هست که دولت اسد مسئول هست.
بنابراین تنها مسئول در واقع این ماجرا دولت اسد هست یا شرکای نظامی او هم تو این مسئله دخیل خواهند بود با توجه به آنچه که فرانسه یا سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه بهش معتقدند؟
سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه میگن که به کارگیری این سم‌ها فقط آقای اسد میتونه دستور بده در مورد به کارگیریش و احتمالاً چند نفر محدود که حتی اکثر تا 4-5 نفر هم بیشتر نیستند. یعنی حوزه کسانی که تصمیم گیری میکنند راجع به کارگیری این سم در دستگاه اسد بسیار بسیار محدوده. به همین علت چنین به نظر میرسه که شخص اسد و دولت فرانسه مسئول این کار میدونه. اکثر عملهایی که از روسیه تا الان، چون خیلی تازه هست این خبر به دست ما رسیده، نشون میده که دولت روسیه هم یک عکس العمل بسیار محافظه‌کارانه داشته. تصور نمیده که دولت روسیه عامل به کارگیری این سمها باشه. اونچه که دولت فرانسه به خصوص در مورد نیروهای هوایی اسد میگه، میگه که این دو تا هواپیمایی بوده که از پایگاه شهیرات بلند شده و این هواپیما هواپیمای سوری هستن. این در حقیقت اتهامی به نیروهای روسیه وارد نیست، بیشتر به نیروهای اسد هست.
به خیلی کوتاه اگر بخواید بگید عواقب این چی هست با تجربه اینکه به هر حال فرانسه به شورای امنیت هست و آنچه رو هم که مطرح کرده بسیار قاطعانه در واقع درباره این موضوع داره صحبت میکنه، عواقب این چه خواهد بود به نظر شما در صحنه اصلی جنگ و همینطور تحریم ها و سایر مسائلی که احتمالاً خواهد داشت برای سوریه؟
برای دولت سوریه خیلی خیلی گران تمام خواهد شد اگر دولت فرانسه بتونه این نظری رو که امروز ابراز کرده تبدیل به نظر تمام دولت‌های غربی بکنه. و بعد از اون که تمام دولت‌های غربی این رو پذیرفتن، اگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره، عواقب بسیار سختی خواهد داشت، از حد تحریم و اینا خواهد گذاشت، چون اسد محکوم میشه به این که قبلا قول داده بود که هیچ گونه ماده شیمیایی نداشته باشه از 2013 به بعد. معلوم میشه که اون قطعنامه رو زیر پا گذاشته، عواقب وخیمی خواهد داشت. چه صورتی پیدا خواهد کرد نمیدونیم، ولی همچنین که گفتم بستگی داره که این نظر فرانسه بتونه تبدیل به نظر جامعه جهانی بشه.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان با مهداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو میکرد. یک مرجع ارشد قضایی جمهوری اسلامی امروز تایید کرد که درخواست تجدید نظر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در دادگاه رد شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین اسماعیلی گفت که درخواست نازنین زاغری در دادگاه تجدید نظر تهران بررسی شده و قضات این درخواست را وارد ندانستند. نازنین زاغری که همراه کودک خردسالش برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، در 15 فروردین 95 هنگام خروج از تهران از سوی اطلاعات سپاه در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شد. به گفته رسانه‌های ایران، وی از سوی نهاد بازداشت کننده به آنچه براندازی نرم توصیف شده متهم شده است. این شهروند ایرانی بریتانیایی برای بنیاد تامسون رویترز کار میکرد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.